بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأكمل السفراء المنتجبين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد در این فرق زمان و اون که لو تردد امر الید بین الید العادیه و الید الامانی، و تقدم الکلام در وجوهی که برای این زمان گفته شده، و انتهینا الى وجه پنجم که مرهو نایلی عن الله مقامه این وجه را تأیید کرد و اون این بود که ما نحن فیه، یعنی مفروض آن که تردد امر ید شخص بین ان یکون غصبن کما یقول المالک او یکون امانتن کما یدعیه، عرض کنم که زلیت. اینجا موضوع قاعده ید در اینجا تصویق میشه، به جهت حاصل این که قاعده ید مرکب است از دو جز، احدهما استیلاء زلیت بر مال که این از این سو قهریست و ثابت، الجزء الاخر عدم رضا المالک، مالک راضی نباشه. و ایران که معلوم در مال نحن فیه مالک راضی نیست، استصحاب میکنیم عدم رضایت مالک رو هم اگر فرض کنیم نیاز باشه. به هر حال توسک به این دو جزء اثبات میکند به این که این شخص عرشبت که زامن هست و بایستی که مثل قیمت را ادا کنید. در اینجا به نکاتی توجه میکنید. نکته اول این که فرقی نیست بین امانت مالکی و امانت شرعی، یعنی تارتن زلیت میگوید ایها مالک شما این شیء را به من امانت دادی، من غصب نکردم و فراموش کردی. تردد بین غصب و امانت مالکی میشه. و اخرى میگوید بر این که من غصب نکردم، این مال را وجدت، پیدا کردم، مال شماست، بله مال شماست، ولیکن من این را پیدا کردم و تکون امانت شرعیه اندی، امانت شرعی نزد من هست نه امانت مالکی. فرقی در این جهت نمی کنه. امانت امانت عرض کنم که مالکی باشه کما یدعیه تارتن، و اخرى بگوید وجد تو این مال را، او بگوید من به تو این مال، تو این مال را غصب کردی از من، او بگوید پیدا کردم این مال را، گرچه مال شما هست قبول. به هر حال این در صورتی است که ولی امانت امانت شرعی باشه. وقت در امانت شرعی هم استصحاب میاد. آیا می توانید استصحاب کنید؟ بله. هل کان الله تبارک و تعالی راضیا به این معنا؟ معلوم نیست. استصحاب عدم میاد. به هر حال استصحاب نفی امانت بودن، لا فرق در این که امانت امانت مالکی باشه یا اینکه امانت امانت شرعی باشه، این یک نکته. نکته دیگر این که کلام در این است که بله رضایت مالک در بود این مال در نزد غاصب محرز نباشه، و اما اگر در جایی فرض کردیم این نکته سوم که رضایت داشته باشد مالک به بود این مال در دست اون شخصی که الان مال در دست او هست راضی باشد به بقای این مال، ولیکن رضایتا معاوضیه، نه رضایت مطلق، رضایت معاوضی. چه معنا؟ یعنی دعوای اینها در معامله ای باشد، اون مالک بگوید به تو فروختم این مال را، او بگوید نه این مال را به من هبه کردی، مالک بگوید بعت که هذا المال، این مال را به شما فروختم و ثمن او را بدیدی، زلیت بگوید به من هبه کردی و من شیئی در مقابل هبه بدهکار نیستم. در اینجا قول زلیت خواهد بود برعکس اون دو فرع سابق. در فرع اولی و دومی قول مالک بود به دلیل استصحاب، ولیکن در اینجا عکس می شود، قول زلیت می شود. چرا؟ به جهت اینکه هما معا اتفقا بر اینکه این مال مال اوست. مالک میگوید فروختم فهو ملک لک، ثمن بده. او میگوید هبه کردی، ثمن بده کار نیستم. در اینجا اعترفا کلاهما به ملکیت این مال برای ذلیت، الا ان المالک یدعی ثمن را فهو یکون مدعیا للثمن الاصل البراءه فالقول قول ذلیت. عکس ما تقدم، در ما تقدم قول مالک بود به همون بیانی که عرض شد. در صورتی است که مالک راضی نباشد به بود این مال در نزد او، ولیکن اگر فرض کردیم مالک به نحو راضی است، نه رضای مطلق بلکه رضایت عرض شود که مشروط به این که فروختم پول شما بدیم، او میگه نه، عرض شد که هبه بوده و من بدهکار پول نیستم. بنابراین در نتیجه هر دو متفقند که ملک ذلیده و مالک مدعی ثمن هست، 1000 تومن 10000 تومن باید بدی، ال اصل و البراءه. کل دعوا رو این میاد و هو مدعون بودن ذلیت به این مبلغ. اگر شک کنیم به این که او بدهکار است یا نه، اصلا که ال اصل و البراءه. این هم نکته سوم. نکته چهارم، نکته چهارم به قول سید الاستاد می‌فرماد هذا کله، در وقتی است که عین تلف شده باشه، دقت کنید، و یا این که در این فرع سوم، و یا این که ذلیت متهمی باشد که لا یمکن استرجاع المال مل، برای خاطر این که رحمه، ولی اگر اون که الان ید در مال دارد و میگوید به من هبه کردی و مالک میگوید من به تو فروختم بدهکار هستی، مال موجود، میگه لازم نیست مالک طرح دعوا بکنه برای پیش قاضی، خود مال رو میگیره. چرا؟ به جهت اینکه اگر به او فروخته خیار حق بله تأخیر ثمن داره، چون ثمن رو او نداده حق تأخیر داره، به واسطه حق تأخیر به خیار ثمن فسخ می‌کنه، و اگر هبه کرده هبه هم عقد جایزش فسخ می‌گیره. طرح دعوا در وقتی است که عین یا تلف شده باشه یا آخر رحم باشه، ولیکن اگر مال باقی است و ذلیت رحم نیست، بنابراین مالک می‌تواند مال را برداره به این که اگر فروخته است، چون مشتری تأخیر کرده در ثمن حق فسخ داره. اگر به او فروخته، اگر او میگه نه به من نفروختی، هبه کردی، هبه رم پس میتونه بگیره. اینم نکته چهارم در این عرض کنم که بحث ما نحن فيه. خب ظاهرا دیگه اینجا سخنی نداره و یک فرض دیگری داره که نیازی نیست به اون خیلی ما مفرد بشیم. نرجع الى اصل مطلبمون. بعد از این فرق را که بیان کردیم، بحث ما در کجاست؟ بحث ما در تمسک به آب در شبهه مصداقیه است. تا الان بر این بودیم که تمسک به آب در شبهه مصداقیه لایتوست، برای خاطر اینکه هر حکمی مترتب است بر موضوع خودش. موضوع باید مفروض الوجود باشه تا حکم بر او بیاد. الحکم لا یبین که موضوع من هست یا نیست. فرض کنید قال المولا لا تشرب الخمر. خب لا تشرب الخمر یعنی عرض کنم که خمر را نخور. این دلیل اثبات نمی کند اون چرا که در این لیوان و در این ظرف هست این خمره. بنابراین اگر شک کنید در خمریت این، نمی توانید تمسک کنید به عموم لا تشرب الخمر و بگیم هادا خمرون. این مطلبی است که مکرر گفته شده و بحث ما هم در این جهت هست. الا انه قد یقال به یک بیان جدید. این بیان جدید یک فرم خاصی داره و اون استعمال کلمه حجت را در این بیان استفاده می کنند و از این راه می خوان یک کشف عرض کنم طریقی برای تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. ولیکن خیلی ارزشی نداره این دلیل. فنقول بر این که الحجیه، حجیت هر دلیلی بلا اشکال توقف دارد بر کبرا و صغرا. یعنی کبرا بایستی که ثابت بشه و صغرای اون هم ثابت بشه تا حجت تمام بشه. یعنی لا تشرب الخمر را مولا بگوید این کبراست و این شیء و این مایعی که در این ظرف هست این هم که صغرا هست فعلیت پیدا بکنه، اون صغرا و این کبرا با هم زمینه بشود تا حجت بر من تمام بشه و بر من حرام بشه که این ظرف را استفاده کنم. الحجیه تتوقف علی احراز کبرا و صغرا. اگر چنون چه یکی از این دو اثبات به احراز نشد، یعنی کبرا اثبات نشد، مولا نفرمود مثلا شرب توتون حامه، ولیکن شرب توتون ما انجام میدیم، کبرا نیست، حجت از اون طرفش یعنی کبراش ساقط حجت نیست. یا این که نه لا تشرب الخمر آمده، کبرا آمده، ولیکن این مورد خمر نیست، باز حجت تمام نیست. پس الحجیتو تتوقف على ثبوت کبرا و صغرا معا. این یک مقدمه. مقدمه دیگر در عام خاص ما دو دلیل داریم. دلیل اول، دلیل دوم. دلیل اول خود عام، اکرم العلماء، این اسمش میزنیم دلیل اول. دلیل دوم لا تکرم الفساق، فساق العلماء، اینم دلیل دوم. هر کدام از این دو دلیل بخواد ثابت و منجز باشه باید صغرا و کبراش تمامی تمام باشه تا بتواند هر دو مرجز بشه. این هم دو. سوم رتبه تقدیر و ادله تخصیص مؤخر است از عام. بله دیگه، تخصیص یرد علی العموم فرتبته متأخره عن العموم. شد این سه مقدمه که تمام شد میام در مانحنفی. در مانحنفی اگر بخواهد خاص عام را تقلید کنه باید مجهز باشه، یعنی باید صغرا و کبراش فعلیت پیدا کرده باشه تا قدرت تخصیص عام را پیدا کنه. ولی اگر حجیتش تمام نشد لا یمکن که عام را تخصیص بزنی. حالا اکرم العلماء سیار اکرم العلماء قال المولا، این رسید زید هم از علماء سیقیلن، فرض کن زید از علماء سیقیلن، عام کاملا در سر جای خودش مرتب و منظم حجیتش تامه، سر خاص میاریم. لا تکرم فساقهم، لا تکرم رسید، اما امر که از علماست شک میکنیم که آیا فاسقه یا فاسق نیست. فرض داریم زید از علماست کاملا، تا اونجاش درسته، ولیکن در لا تکرم فساقهم یه مورد شکی داریم و اون این که امر آیا فاسقه یا فاسق نیست. پس نقصی در دلیل حجیت خاص به وجود آمد، وقتی به وجود آمد نمیتونه اون رو تأیید کنه، وقتی نمیتواند اون رو تأیید کنه بنابراین نتمسک بالعام فشبهت مصداقیه. یعنی عالم است بله، شک داری در فسقش، تمسک بالعام، یعنی عام شامل میشه، جلوگیر نداره. نمیدونم توجه میکنید یا نه. تمام قدرت این دلیل همین معنا هست، میگوید وقتی که خواست یک لنگه از حجیتش تام نیست، یعنی یشک در این که امر فاسق است یا فاسق نیست، یشمله العام. چرا؟ به جهت عالم که هست، که وقتی که عالم هست پس او میگیرد این فرد را، چون مانع در جلوش نیست. کی مانع در جلوش هست؟ که ما احراز کنیم این آقای امر فاسقه. وقتی احراز کردیم دیگه عام نمیتونه بیاد. چرا؟ چون تخصیص خود دیگه. لا یمکن عام بعد از تخصیص بیاد مورد خاص را بگیره، چون فرض بر این است که مخصص قید میزند عام را، یعنی العالم لا فاسق. رتبه تخصیص مؤخر است و یقید عام را به عدم خودش، لا یمکن این را شامل بشه، ولیکن در وقت نقص او میاد این را شامل میشه. این خلاصه عرض کنم که بیان این وجه و این که خاص اگر ناقص بود در حجیتش به واسطه عدم احراز مصداق او، بنابراین عام سالم است از این که کسی او را تخصیص، شیء او را تخصیص بنه، پس نتمسک بالعام در شبهه مصداقیه. اولین جواب به صورت اجمال، تفسیرش بعد عرض میکنم، به این که ایها القائل در تخصیص کبرای خاص کافی، نیازی به بود و نبود خاص در مصداق ابدا نداره به هیچ وجه، چه فعلیت پیدا کنه خاصش یا نه. اکرم العلماء لا تکرم فساقهم کفا، ولو اینکه شما الان در این امر بیچاره شک دارید ولش کن این امر را، کبرا اون تخصیص میزنه نه این اون تخصیص میزنه، خاص که تخصیص نمیزنه امر را. عام عمومیت خاص، یعنی عمومیت یعنی کبرای خاص، یعنی لا تکرم فساقهم، لا تکرم فساقهم، این خاص خودش یک عمومیتی داره نسبت به خودش، یعنی کبرایی داره. حالا بهتر بگیم کبرا، همین کافی است در تخصیص او. نیازی به این که شما ثابت بکنید که امر فاسق یا فاسق نیست نداره. تخصیصات با عمومات انجام میشه، با کبریات تخصیص میشه. مولا گفت اکرم العلماء بسیار خوب، ثم قال افرض به دلیل منفصل یا به دلیل متصل. حالا فرض دلیل منفصل میکنیم، به دلیل مفسر گفت لا تکن فساق هم قید را میزنی و بودگه چه معطلی داری ولی شما معطلی و انشه اتفاق حجیت نسبیه درجات داره طهارت حجت 100 درجه است الکبرا و صغرا یتحقق و اخرا ینقص 50 درجهش کم میشه چون صغراش محرز نیست همون 50 درجه باقی مونده یعنی در کبرا تخصیص میزنه عامل حجیت امر نسبیه حجیت درجات داره طهارتا تام به 100 درجه است و اون در وقتی است که کبرا و صغرا فعلیت پیدا اگر صغرا فعلیت پیدا نکرد 50 درجه میاد پایین اون 50 درجه باقی مونده در کبرا در صغرا در خاص بله در موضوع خاص در کبرای خاص متجلی است و همون اون را تقریب میکنه اکرم العلماء لا تکن فساقهم این عرض کنم بیان اجمالی است و اما بیان تفصیلی را باقی موزانیم برای بعد انشاءالله.